أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير توكلت على الحي الذي لا يموت واستعنت بذي العزة والقدرة والجبروت ثم الصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي بالسماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قدست ميلاد ربیعت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری را و همه پویندگان راه اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان حاضر در این محفل باشکوه و همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم خدا را سوگند می دهم به آبروی مادرش صدیقه طاهره ایدی ما را فرج موفور و سرورش قرار بدهد انشاءالله. یکی از موضوعاتی که ناگزیر هستیم در این شب بزرگ و در این مکان با عظمت و در این محفل با شکوه خدمت شما عزیزان به صورت خیلی فهرست و اشاره کنم عبارت از اهم وظایف یک شیعه در عصر غیبت نسبت به ساحت مقدس بقیت الله الاعظم و ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین است. همه می دانیم که امروز سیل شبهات از ناحیه دشمنان دین مخالفین اسلام و نواصل در رأس آن وهابیت به صورت سیلاسا متوجه مذهب نورانی شیعه و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت هست و اینها از امکانات مدرن روز و از همه ظرفیت‌های موجود عصر چه فضای سایبری و مجازی و رسانه‌ای در زیر سوال بردن عقاید حقه شیعه و مبانی اعتقادی اهل بیت استفاده می‌کنند. آمارهایی که کارشناسان فضای مجازی اعلام می کنند از هر سه فضای مجازی دو عدد از این فضا در اختیار سلفی ها و وهابیت و الان که من با شما سخن می گویم بیش از 300 شبکه ماهواره‌ای به زبانهای مختلف شبان روز مشغول شبه ابتنی و ایجاد تزلزل در اعتقادات بچه شیعه ها هستند و در این بحران وظیفه ما این است که اولا مبانی اعتقادی خود و زبانهای خود را محکم کنیم که در برابر این تهاجم و سیل هجوم نه تنها مقاومت کنند بلکه هر گونه شبهه و هجمه ای را به صورت مستدل و برهانی پاسخ دهند. که این شب من دوست دارم در ذهن شما گرامیان اشاره کنم در رابطه با اهم وظایف ما در برابر آقا حجت ابن الحسن ارواحنا له القدام موضوع معرفته، موضوع شناخت امام هست، شناخت امام به صورت استدلالی و برهانی، به طوری که از اون شناخت عقلی کاملا برای همیشه خداحافظی کنیم. اگر چنانچه از ما بپرسند از کجا میدانید آقا امیرالمؤمنین و ائمه هدا به حق هستند، از کجا بر وجود مقدس بقیت الله الاعظم عقیده پیدا کردی؟ اگر ما بگوییم چون پدر مادر ما در این مسیر بودند ما هم این مسیر رو انتخاب کردیم، فرقی میان ما و وهابیت، میان ما و مسیحیت، میان ما حتی این آتئیستا و کمونیستا نیست. آنها هم غالبا میگویند پدر مادر ما مسیحی بود ما هم مسیحی شدیم، پدر مادر ما کمونیست بود ما هم کمونیست شدیم. ولذا ما در روایات متعدد داریم که نبی مکرم ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین فرمودن من مات فلم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیه، به طوری که مرحوم شیخ مفید ادعای تواتر می کند نسبت به این روایت من مات فلم یعرف امام زمانه. آیا مراد از یعرف امام زمانه چیست؟ مراد از این معرفت چه معرفتی هست؟ فقط همین انداز ما بدانیم یک چهارده نور پاکی از طرف خداوند تبارک و تعالی معین شدن برای نجات بشر. آقایی که نام حضرت مهدی بقیت الله الاعظم در پس پرده غیبت هست و یک روزی خواهد آمد جهان را پر از عدل داد می کند، آیا به همین باید اکتفا کنیم یا نه مراد از معرفت فراتر از این هست؟ از آقا سید شهدا امام حسین سؤال می کنم یا ابن رسول الله تمام معرفت الله، راه شناختن خدا چیه؟ خدا شناسی چیه؟ آقا امام حسین پاسخ می دهد معرفت و اهل کل زمان امام و الذی یجب علیه طاعته. خدا شناسی یعنی امام شناسی، معرفت هم از اهل بیت علیهم السلام آغاز می شود. من اراد الله بدعتکم، هر کس بخواهد به خدا برسد تنها راه رسیدن به خدا، به معرفت خدا، به عبادت خدا اهل بیت عصمت و طهارت هست که امیر المؤمنین فرمود بنا قبدت الله، بنا قبدت الله، به وسیله ما حضرت خدای عالم عبادت می شود، توحید خدای عالم به توسط ما عبادت می شود. ولذا ما باید نسبت به قضیه معرفت ما در برابر اهل بیت یک تجدید نظری کرده باشیم و ببینیم جایگاه و مقام این بزرگواران در چه حدی هست و اینها چه جایگاهی پیش خدای عالم دارند. من چند روایتی رو میخوام این شب در این محفل نورانی قرائت کنم با دو سه تا جمله از بزرگان و مراجع و استوانه‌های علمی شیعه. روایت اول از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که در نامه‌ای به معاویه، آن هم در پاسخ به معاویه می‌نویسد، ابن عبدالحدید معتزله سنی میگوید اگر آفرینش معاویه، خلقت معاویه هیچ فلسفه‌ای و حکمتی نداشت جز این که باعث شد امیر المؤمنین همچنامه بنویسد و پرده از روی یک حقیقت ناگفته بردارد کفایت می کند. در این نامه حضرت در نامه 28 نهج البلاغه می فرماید فإنا ثنای ربنا و الناس بعد ثنای لنا. من از فضلا و عزیزان روحانی مجلس تقاضا دارم نسبت به این تعبیر امیرالمؤمنین دقت بیشتری کنند. می فرماید نحنو ثنای ربنا، ما ساخته پرداخته خدا هستیم. بعضی ها میگن مراد از ثنای یعنی تربیت شده خدا. آیا تربیت شده خدا و ناس و بعد ثنای لنا همخوانی دارد؟ آیا تمام خلائق تربیت شده اهل بیت هستند یا نه مراد از ثنای چیز دیگری خیلی فراتر از این؟ و همچنین در توقیع حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه نسبت به شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه هم به ابن ابی غانم که مرحوم شیخ طوسی در غیبتشون صفحه 285 نقل می کنه تعبیر دیگری دارد حضرت ولیعهد. می فرماید نحن ثنای ربنا و الخلق بعد ثنای لنا. کلمه بنا صرف نیست در اونجا، واژه خلق به کار می برند. خلق ساخته پرداخته ما است. تعبیری دارد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب مصباح هدایت و ولایت و همچنین در شرح دعای سحر در زیل این فراز اللهم اینی از خلک به مشیت که کلها و کل مشیت که ماضیه و از خلک به مشیت که کلها، در اونجا عبارتی رو امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک حقیق مسلم، نه به عنوان یک کارشناس و یک رجل سیاسی، می فرماید ما روایات صحیح داریم. روایت در کافی شریف است ان الله خلق الاشیاء بالمشیئه و خلق المشیئه بنفسها دون مشیت اخرى. خدای عالم تمام هستی را با مشیت آفرید، مشیت را مباشرتا آفرید بدون واسطه. بعد امیر المؤمنین می فرماید نحنو مشیت الله، اون مشیتی که خدا مستقیم آفرید و بدون واسطه و خلائق به واسطه مشیت آفریده شد، این ما هستیم. از قضیه جایگاه ائمه علیهم السلام عزیزانم یه مقدار فراتر از اونیست که ماها تصور میکنیم و یا ما نسبت به این بزرگواران داریم. اجازه بدید در رابطه با زیارت مطلقه امام حسین سلام الله علیه که مرحوم محدث قمی در مفاتی زیارات متعددی آورده، زیارت شب نیمه شعبان، 27 رجب و غیره، بعد زیارات مطلقه ای را آورده. اولین زیارتی که محدث قمی در مفاتی آورده زیارتی است که کلینی در کافی جلد چهارم صفحه 575 آورده، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جلد 6 صفحه 54 آورده، مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر آورده این روایت را، و کامل زیارات ابن قولبه صفحه 200 آورده. و جالب این هست که شیخ صدوق میگوید من در میان زیارت های متعدد امام حسین این زیارت رو انتخاب کردم لأنها اصحب الزیارات اندی سندن و فیها بلاغ و کفایه. صحیح ترین زیارت امام حسین در نزد من شیخ صدوق همین زیارته و در این زیارت حق مطلب ادا شده. کفایه، یعنی به عبارت ساده در خانه کسد یک حرف بس است. من از همه عزیزان تقاضا دارم اگر این شب بتوانند همین زیارت اول از زیارت مطلقه امام حسین را از مفاتی انتخاب بکنند، عرض کردم کلینی داره، شیخ طوسی داره، شیخ صدوق داره، کانون زیارات ابن قولوی داره و صحیح‌ترین زیارات. معانی این زیارت را یک دو سه مرتبه مراجعه کنند و ببینند چه معارف سنگینی و چه مضامین زیبایی در این زیارت از ائمه نقل شده. به تعبیر امام راحل، ائمه یک سری جایگاه و مقامات خودشون رو در قالب روایت نمیتونستن بیان کنن، در قالب دعا و زیارت بیان کردن. قسمتی از این زیارت همان عباراتی است که در جامعه کبیره میخوانیم، به کم فتحت لا و به کم یختیم و به کم یونت بلخیم و به کم یمسک السما انتقه علی الارض الا به اذنه و به کم یمسک السما انتقه الى آخر و به کم یونت بسلحن و یکشف الزور تا اونجایی که میرسد و به کم تفرد الارض و اشکارا. به سبب شما و به واسطه شما از زمین درختان و گیاهانش رو می رویانم و به کم تخرج الاشجار و اثمارها. اگر درختی میوه می دهد به واسطه شما و به سبب شما و به عنایت شما. تا اونجایی که میاد در یک فرازی امام پرده رو بالا می زنه. تعبیری دارد که من بهترین و زیباترین تعبیری که در مقام امام یافتم همین هست: و ارادت رب فی مقادیر اموره تحبط الیکم و تصدر من بیوتکم. معرفت امام یعنی این. اگر امام حسین می فرماید معرفت الله از معرفت الامام آغاز می شود، یعنی این اراده خدای عالم در تمام تقدیر عالم هستی در قلب شما نازل می شود و از قلب شما صادر می شود. قلوب شما ائمه محل نزول و صدور ارادت الله. اگر این هست یه مقداری ما باید در شناختمان از امام تجدید نظر کنیم. در روایت دیگر از خود حضرت بقیت الله الاعظم که مرحوم شیخ طوسی در غیبتشون صفحه 246 دارد که فرمود قلوبنا آوعیت مشیت الله، قلب ما ظرف مشیت الله. خدای عالم در عالم هستی هر چه اراده کند از طریق و کانال ما می‌گذرد. همون جمله‌ای که بارها شنیده ایم و نقل کرده ایم: به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما، یعنی همین. ولذا اگر ما در این زمینه یه مقداری دقت بیشتری کنیم، این امام شناسی و معرفت الامام ما را یه مقداری بالا ببریم، یه مقداری بالا ببریم. تعبیری دارد مرحوم آیت الله اصفهانی مشهور به کمپانی، از شاگردان برجسته آخوند و خراسانی، استاد مراجع بزرگی مثل آیت الله عظما بویی و دیگران، حاشیه‌ای دارد بر مکاتب شیخ انصاری صفحه 212 در رابطه با وقت بین فضولی است که آیا ولایت مال کیست، ولایت الله و ولایت النبی و ولایت الامام و غیره. وقتی به ولایت ائمه میرسد یک تعبیر زیبایی دارد که انسان لذت میبره از این تعبیر: و لهم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه علی جمیع امور تکوینیه و تشریعیه.
یه دوستان چیزی جا ما چیزی باقی گذاشت. و لهم الولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه علا جمیع امور تدبینیت و تشریعیه. این جایگاه امام، این معرفت الامام، این اون امام شناسی که ما را به خدا شناسی میرسانه. نه که بله آقا امیرالمؤمنین خلیفه بود، امام بود، یک سری خطبه‌هایی دارد و ما میریم کنار قبرش زیارت میکنیم و امید شفاعت داریم. نه، فراتر از این هاست. عزیزان، حاشیه مرحوم کمپانی بر مکاسب از کردم صفحه 212 من تا به قدیم رو دارم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح الهدایت و الولایت صفحه 122 از مرحوم محمد رضا گمشهی از عرفای بزرگ و استادش یک تعبیر خیلی ظریفی دارد که من فقط قرائت می کنم و من از ترجمه و شرحش معذورم. میگوید فالحقیقت المحمدیه، فالحقیقت المحمدیه هی التي تجلت في العالم، العالم من الذره الى الذره ظهورها و تجلیها.
اینه میگم امام شناسی،
اینه میگم معرفت الامام. فالحقیقت المحمدیه هی التي تجلت في العالم، فالعالم من الذره الى الذره ظهورها و تجلیها. در دنیا هرچه هست تجلی سلسله جلیله محمدی صلوات الله علیهم اجمعین هست و غیر از این چیز دیگری نیست. و لذا ما باید یه مقداری دقت کنیم اون مسئله امام شناسیمون رو، مهدی شناسیمون رو در همز شبهایی بالا ببریم. اینی که ما در روایت داریم شب احیا، شب احیایی که از هزار ماه عبادتش برتره، لیلت القدر خیر من الف شهر. داریم اگر کسی شب احیا به مطالب علمی بپردازد، به مسائل معرفتی بپردازد، خدای عالم هفتاد برابر اون کسی که عبادت میکنه به او ثواب میده. یعنی اگر کسی در مسجد مشغول عبادت و قرآن خواندن و غیره، کسی دیگری مشغول کارهای علمی و معرفتی، ثواب این 70,000 ماهه. صاحب مفتاح الکرامه از اساتید برجسته مرحوم صاحب جواهره. صاحب جواهر داره اگر مفتاح الکرامه نبود من جواهر نمیتوانستم بنویسم. من دقیقا حضور ذهن ندارم، آخر جلد سوم یا چهارمه. میگه من در نجف اشرف شب قدر مردم در حرم امیرالمؤمنین مشغول عبادت، مشغول قرآن به سر گرفتن و تلاوت قرآن بودن و من مشغول نوشتن این کتاب فقهی بودم و معتقد هستم ثواب من 70 برابر اونهایی که در مسجد مشغول عبادتم. این معرفت اینقدر ارزش داره. رسول اکرم نشسته، اصحابش کنارشه، میفرماید به صحابه افضل مردم کیه؟ با فضیلت ترین انسان کیه؟ یکی میگن یا رسول الله اونی که بسیار نماز میخواند، میفرماید خیر. دیگری میگوید اون کسی که زیاد روزه میگیرد، خیر. اون یکی میگوید کسی انفاق میدهد، خیر. هر کس یک جمله میگوید. عرض میکنن یا رسول الله افضل الناس از دیدگاه شما کیه؟ میفرماید افضل الناس افضل هم معرفت هست. با فضیلت ترین انسان اونیست که معرفت و شناختش بالا باشه. ولذا ما انشاءالله در همزه شبهایی تلاش کنیم یکی از سفریهایی که از این محافل نورانی می کنیم این مسئله معرفتی خودمون رو نسبت به ساحت مقدس ولی عصر بالا ببریم. دومین نکته‌ای که در جلوه معرفتی من میخوام یک اشاره‌ای کرده باشم و آن هم با عبارتی از خود حضرت ولی عصر ارواح نان فراب مقدم الفدا که مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 53 صفحه 174 در توقیع حضرت ولی عصر به شیخ مفید آورده، عبارت خیلی عمیقیه که اگر در این شب احیا بهره‌ای نداشته باشیم غیر از توجه به مضمون این روایت و التزام به مؤدای این روایت کافی است. می فرماید فإنا یحیط علمنا بأنبائکم ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم. شیخ مفید، ما احاطه علمی بر همه داریم، چیزی از شما بر ما پوشیده نیست. باز تعبیری داره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در همین کتاب مصباح الهدایت و ولایت میگوید علم امام، عزیزان دقت کنند، علم امام به عالم هستی از علم عالم هستی بر خودش قوی‌تر و ناقص‌تره. قوی‌ترین علم، علم حضوریه، علم خود انسان بر خودش. علم امام بر ما از علم ما بر ما هم بر احمد ابن ابی نصر بزنطی عزیزان روحانی و اساتید و فضلای ما با اسم این آشنا هستند، هم عضو اصحاب اجماع هم جزء مشایخ الثقات، یعنی جزء کسانی است که لا یبی و لا یرسل الا عن ثقتین. ما سه تا راوی داریم در میان 13-14 هزار راوی مرسلات و مسندات سن، یکیست یکی احمد بن ابی نصر بزنطیه، از اصحاب امام کاظم و امام رضا هست. دیگه ما رفتیم در مدینه خدمت امام هشتم با تعدادی مثل محمد ابن ابی عمیر و دیگران سوالاتی داشتیم و سوالاتمون رو پرسیدیم، اونها رفتن، سوالات من بیشتر بود. حاضی از شب گذشت، خواستم برم، حضرت به من فرمود که آقای احمد ابن ابی نصر فزنتی وقت گذشته، در منزل ما استراحت کن، فردا برو منزله. بگید منم که دنبال بهانه بودم. به خادمش فرمود در اون اتاقی که من خودم هر شب میخوابم رخت خواب اختصاصی من رو پهن کن، احمد ابن ابی نصر بزنطی بر اونجا استراحت کنه. بگید من از خوشحالی بار در آورده بودم، منزل امام زمانم، امام عصرم، در اتاق ویژه و اختصاصی امام، در داخل رخت خواب اختصاصی امام. میگه هوا هم تاریک بود، ما نه برقی و نه چراغ خوابی و غیره، لحاف رو سرم کشیده بودم، در اون ظلمت زیر لحاف به خودم میپیچیدم عجب سعادتی نصیب من شده، عجب افتخاری نصیب من شد، خانه امام داخل رخت خوابه. یک موقع دیدم امام رضا در رو زد، آقای بزنطی، خوابیدن در خانه امام در درون رخت خواب امام فضیلت نیست، فضیلت به تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بزنطی میگه عجب، در این تاریکی چیزی از ذهنم گذشت، آقا امام رضا از این خطورات ذهنی من هم اطلاع داشت و با خبر شد. آری همون تعبیر حضرت ولی عصر فإنا یحیط علمنا بأنبائکم ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم. دوستان عزیز، سرورانم، برادرانم، خواهران گرامم، اگر چنانچه ما این نکته را ملتزم بشویم که که حضرت ولی عهد به اذن الله تبارک و تعالی ما را میبیند و از تمام اعمال و کردار ما و آنچه که از زوایای ذهن ما میگذرد آگاهی دارد، یقینا نه تنها گناه نمی کنیم بلکه فکر گناه را هم نمی کنیم. فکر گناه را هم ابوالصباح کنانی از اصحاب ویژه امام باقر و امام صادق میگه رفتم منزل آقا امام صادق در زدن، کنیزکی آمد در رو باز کنه، دست زدم به این کنیزک، گفتم به امام باقر بگو ابوالصباح کنانی آمده. دیدم حضرت از همون اتاق صدا زد یا ابوالصباح کنانی لا املک. حالا من نمیدونم که چه عبارتی بگم، یه عبارت خیلی سادش این است که مادرت بمیرد در عزای مادرت منشینی، چرا دست به نامحرم میزنی در این دل تاریکی شب؟ رفتم عرض کردم یبن رسول الله من چیزی از ذهنم گذشت، میخواستم ببینم آیا شما از همه کارهای ما با خبری؟ از هر که از ما سر میزند اطلاع داری؟ ولذا خواستم اطمینانم بیشتر شود. حالا من کاری ندارم این کاریشون درست است یا درست نیست. بعد امام باقر فرمود ابوالصباح کنانی اگر تو معتقدی این در دیوار میان ما و شما فاصله میندازد و ما از کارهای شما بی اطلاعی، این بد عقیده ای دارید شما، بد عقیده ای دارید. این در دیوار میان ما و میان شما هرگز فاصله نمیدازه. ابو بصیر از شخصیت های برجسته بنا به نقلی جز اصحاب اجماع ساکن کوفه از فقهای مشهور کوفه هست، میگه رفتم مدینه خدمت امام صادق سلام الله علیه رسیدم، حضرت مرا مورد عتاب خطاب قرار داد، گفت ابا بصیر در جلسات و آموزش قرآنی که برای بعضی از خانمها داری چرا با اینها شوخی میکنی؟ چرا مزاح میکنی؟ مگر بچه شیعه با زن نامحرم شوخی میکنه؟ میگه خجالت کشیدم سرم را انداختم پایین، عرض کردم یا ابن رسول الله از خدای عالم برایم طلب مغفرت و قول میدهم دیگر همچه کاری رو انجام ندهم. این رو مرحوم مدرسی در بهار جلد 46 صفحه 247 آورده و یک داستانی در قربل اسناد مرحوم حمیری هست در همون اوائل صفحه 21 از همین ابی بصیر، میگه با تعدادی از دوستانم رفتیم مدینه به قصد تشرف به خدمت آقا امام صادق سلام الله علیه و من همراه هم همسرم را هم برده بودم. شب گست جنابت بگردنم آمد، صبح داشتم می رفتم در آج گست، دیدم دوستانم دارم بیرم خدمت امام صادق سلام الله علیه، ترسیدم اگر برم حمام گست کنم برگردم از این فضیلت محروم شدم، به همون شکل آمدم. وقتی خدمت امام صادق رسیدم حضرت فرمود ابا بصیر مگر نمیدانی خانه انبیا و ائمه را با حالت جنابت نباید آمد؟ فانا نعید علمنا و انبارکم ولا یعذب عنا شیئا من اخبارکم. اگر چنانچه واقعا ما ملتزم باشیم به معدای این روایت برای ما کافی است. من دو تا سوالی هم میخوام داشته باشم، به اختصار به این دو تا سوال بپردازم و بعد انشاءالله دعا کنم. سوال اول، چگونه می شود به امام زمان رسید؟ اصلا می شود رسید؟ یا نه؟ اگر می شود چگونه می شود رسید؟ اما نکته اول رو همه می دانید، در زمان قیمت صغرا و قیمت کبرا به قدری بزرگان رسیدند الا ما شاء الله. از سید ابن طاووس سؤال می کنم که آقا میشه خدمت حضرت رسید؟ بعضی ها میگن من در رویا تکذبو سرش انگاه پایین بود، به قدری خدمت مولایم رسیدم با تون صدایم هم سناد صدایش آشنا هستم. از این دور صداها بشنوم، میدونم صدای حضرت مهدی از همه صداها تشخیص بدم. شما وقتی عزیز شما، پدر شما، برادر شما، خواهر شما نمیزنید با تون صدا آشنا هستید، تشخیص میدید. سید ابن طاووس که به قدری خدمت حضرت رسیدم با تون صدای او هم آشنا است. از سید بحرالعلوم سوال می کنم آقا می شود خدمت حضرت رسید؟ سید سرش انداخت پایین گفت کیف اجی بلند وقت زمنی الاسد ره. من به این سؤال چطور جواب بدم؟ حضرت بارها و مرا به آغوشش کشید. اینها تعابیری خیلی ظریف و دقیق که ما باید تلاش کنیم راه رسیدن به مولایمان را و راه رسیدن به طاووسی و بوسه باران کردن غبار نعلین مولایمان را فراهم کنیم. ولی چگونه می شود رسید؟ این یک بحث دیگری است. فقط یک جواب دارد، راه رسیدن به حضرت اتیان واجبان و ترک محرمات. دو تا اندام واجبات، ترک محرمات. بیش از این چیزی از ما نمیخوان. در همون توبه‌ای که به شیخ مفید آمد دیگه عزیزان فقط میشنیدن، من گمانم حفظ باشم که حضرت میفرماید به شیخ مفید علت این که شیعیان ما از سعادت زیارت من محروم هستند این به خاطر این هست که ما یحدثنا عنهم الا ما یتصل بنا ما نکرهه. علت این که شیعیان به زیارت و ملاقات من موفق نمی شوند به خاطر این از کارهای انجام می دهند موجب کراهت ما هست. ما دوست نداریم. اعمالی از اونها سر می زند مورد مرزی ما نیست. اگر اینا این کارها رو ترک کنند راه رسیدن به ما هم داره. یک قضیه ای رو حضرت آیت الله حضرت علی رضوان الله تعالی علیه، چون ما سال 51-52 مکاسب ایشون می رفتیم در این چهار مردان مهدیه، روزهای چهار شنبه ایشون یک رو به آخر درس مباحث اخلاقی می گفتن. یک روز یک قضیه ای گفت، این قضیه برای من خیلی عجیب و تکان دهنده بود. نقل می کرد در یکی از روستاهای مشهد، اسم روستا را هم می بردن، یک عالمی بود مشغول رفت فتح امور مردم، نماز جماعت و غیره. این از دنیا می رود، فرزندی داشت خالی از فضیلت و علم. مردم به خاطر اینکه علاقه به پدر داشتن پسر را آوردن امام جماعت و روحانی خودشون کردن. مردم از اون مسئله سؤال می کردن، بلد نبود، گاهن آنسی که به ذهنش می آمد و به دلش می افتاد بیان می کرد. می رفت بالای منبر می خواست صحبت کنه، یک روایت رو غلط و غلط میخوان، داستانهای از این در و اون در سرهم میکرد، ولی عذاب وجدان داشت، ناراحت بود. من که شایسته این مقام نیستم، من که لیاقت روحانی بودن ندارم، چرا در این مسند باشم؟ تصمیم میگیرد از این قضیه خداحافظی کند، آروی نفس بگذارد. و اما من خواب مقام ربه و نهد نفس عن الهوا کند، شاید برسد به مرحله فإن الجنة هی المأوا. یک روز این مردم میگه آی مردم، من از شما تشکر میکنم، آنچه که در ذهن شما هست من نیستم. مردم اول تصور میکنن که ایشون داره تعارف میکنه، بعد میگه نه، من دیگه تصمیم دارم از این امام جماعت و رهبری دینی شما خداحافظی کنم. مردم عصبانی میشن، میریزن یک کتک مفصلی میزنن و از روستا بیرون میکنن. و ایشون میاد تصمیم میگیرد بیاد تهران در حوزه علمیه تهران در مقدار آزوغه راه برمیدارد، منزل به منزل میاد، تا چند کیلومتر به تهران مانده با یکی از اولیای حضرت ولیعهد دیدار میکنه. دوستان عزیز، تعبیر داره امام راحل، میگه برای سیر سلوک بعضی ها میگن صد منزل باید رفت، بعضی ها هزار منزل، بعضی ها هفت منزل. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر همین یک کوچه ایم. امام میگه بابا نه هزار منزل، نه صد میدان و نه هفت منزل، بلکه بین انسان و الله یک منزل بیشتر نیست، و آن هم مخالفت با هوای نفس. قدم اول را بر روی هوای نفس بگذار، قدم دوم در روی جانان. و اما من خواب مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اون فرد این آقا میگه وقتی میره تهران، میره پیش آقای آیت الله کنی، از اون میخواهی برای تو دست بگیرم. میاد با جستجو آیت الله کنی کی هست، میاد میگه آقا من اومدم برای من درس بگی. چه درسی؟ آقا جامع المقدمات، امثله و شرح امثله. مرحوم آیت الله کنی یه مقداری میخنده، میگه اصلا این بچه رو بعضی ها خلاصه فریب دادن آمده اینجا، ولی روی این که آدم اخلاقی بود شروع میکنه با این مقداری صحبت کردن، داستان زندگیش رو میگه. میبینه نه، این درستی میخواد امثله و شرح امثله بخواند، ولی خلاص، ولی یک دور نیست آمده. بگه پسرم از فرداقی ها من برای خودم جامعه مقدمات تدریس میکنم. یه روزی میگه من داشتم میرفتم در با اون کسی که رابط من میان حضرت ولی عهد بود، در وسط راه دیداری کردم، گفتم والا وقت درس من میگذره. خب ناراحت نباش، دیشب آقای کنی نتونست مطالعه کنه، خانمشون اومده بود کتابش برده بود در داخل رخت‌ها مخفی کرده بود، تا یه مقداری با همسر و خلاصه خانم با همدیگه گفتگویی داشته باشن، مطالعه نکرده. میاد خدمت آقای کنی میرسه، بگه این روز یه مقداری بحث‌های متفرقه‌ای داشته باشید. میگه بله آقا، دیشب خانم شما کتاب رو برداشته بود داخل رخت‌ها مخفی کرده بود، تا یه مقداری خلاصه با هم دیگر به گفتگو بپردازید. بگه پسر این حرفا چیه؟ خودت جمع کن، زبانت گاز بگیر. این قضیه نیک داره. بعد از مدتی داشت میومد باز وسط راه با همون فرد دیدار میکنه. بگه با عجله نکن، الان میری. دو سه نفر از تجار آمدن پیش آقای کنی، بخوان یک سری اموالی رو در گمرک دارن ترخیص کنن، و اونهایی که میخوان ترخیص کنن دروغ میگن، و گفتن نمیدونم چند ده خنزر کیف و قند به ما بدید تا ترخیص کنیم، قندها را میگیرن و ترخیص هم نمیکنن. این میاد و میبینه بله آقا با تعدادی از تجار مشغول صحبت بود و مسئله تمام میشه. این بر میگرده میگه بابا اینهایی که میخوان ترخیص کنن این اموال شما را، این هدایای شما را میخورن و ترخیص هم نمیکنن. یا آیه کریم بازم گفت پسرم حرف نزن، تو کار بزرگان خالت نکن. قضیه میگذره، بعد از 3-4 ماه اون تجار بیان خدمت مردم آلودگیهای کمی بیان آقا اینها هرچه ما داری میخوردن و کالاها را هم ترخیص نکردن. مرحوم کمی تکان میخوره، عجب این شاگرد ما موز یه چیزی گفتها. راستی قبلا هم از مسائل داخل خانه ما هم اطلاعی داشت و این رو مرحوم عبدالله خزعلی مستقیم نقل میکرد. بعد وقتی میاد دست میگه بسر راستی تو یه روزی همچه حرفی زدی، این روز هم اومدی نسبت به این تجار همچه حرفی زدی، اینا رو از کجا؟ یا با یکی از دوستان حضرت ولیعهد ارواح ناقدان یک ارتباطی داریم، راهی مطالبی به من میگه و من میام به شما میگم. مرحوم آقای کلی تکان میخوره، عجب بعد از 40 سال 50 سال حوزه درس و بحث و غیره، این بچه تا دیروز از دوستان پا شده آمده اینجا با دوستان و نزدیکان حضرت ولیعهد مرتبط ما دیوانه. آقا به سرمشه بعدن این آقای بزرگواری که رابطه تو و حضرت ولی عصره وقت بگیریم، ما هم به دیدارشون برسیم. چشم یه مدتی میگذره، میگه آقا چی شد؟ گفت آقا گفتم بیشون. گفت خب چی شد؟ گلدان؟ گفت نه، با آقای کنی دیگه خودش رو بسازد، خودش رو اصلاح کنه، ما میام به دیدارشون، لازم نیست ایشون بیاد دیدن ما. ببینید همون تعبیر حضرت ولیعهد ارواح ناقدا فما یحبسنا عنهم الا ما یمتثل بنا ما نکرهه ولا نظهره منهم. تنها چیزی که مانع میان ما و مولای ما هست اعمال ما هست که از ما سر کردار ما هست که از ما سر میزنند، و اگر خود رو اصلاح کنیم قطعا دوستان حضرت مهدی ارواح ناقدا و خود حضرت مهدی میاد به ماها سر میزنند. و یک نکته به یک رمزی من میخوام امشب به شما بگم. امشب یکی از اعمالش خواندن زیارت امام حسین. نگفتن این شب نیمه شعبان برید زیارت پیغمبر، زیارت امیرالمومنین بخوانید، زیارت امام رضا بخوانید، یعنی زیارت امام حسین بخوانید. چون حضرت سید شهدا دارالحجه است، یکی از راههای رسیدن به حضرت ولیعهد امام حسین. مرحوم با فکر در بالاسر نزد مراجع دفنه یک جمله ای دارد، میگه علی ابن مهدیار، البته در ابن مهدیار صحیح نیست، ابراهیم ابن مهدیار، علی ابن مهدیار تقریبا قبل از ولادت حضرت مهدی از دنیا رفته، ولی خود یک غلط مشهوره. بگید پسر مهدیار 20 بار رفت مکه تا یک مرتبه به دیدار حجت ابن الحسن مبلغ شد. 20 بار اگر یک مرتبه رفته بود به زیارت امام حسین، در همون مرتبه اول دستش به دامن حجت ابن الحسن می‌رسد. علیزان سید شهدا باب الحجه است. عزیزان دقت کنید، هر روز منو 2 دقیقه 3 دقیقه بعد از نماز صبح بیان به مساجد سید شهدا عشق با خود حضرت مهدی ارواح ناقدا هم صدا و هم ناله شدیم که می فرماید یا جدا یا حسین اگر نبودم در کربلا یادیت کنم، به قصری در مصیبت و عشق میریدم، اگر عشق چشمانم تمام شود به جای عشق خون میگیریم. این رو یه مدتی امتحان کنید دوستانم. ببینید آقا امام حسین در حال رحمت و در حال رسیدن به حضرت ولی عصر چی طور براتون صلاح می کنید؟ خیلی ها هستن که از کنار آقا امام حسین دستشون به دامن حضرت ولی عصر ارباب و ناظرها و مقدمه فدا رسیدن. سؤال آخر من، اگر رسیدیم خدمت امام زمان از او چه بخواهیم؟ سربت، ما، فرزند، علم، چه بخواهیم؟ اگر از من میشنوید بهترین چیز از حضرت خود حضرت رو خواستن. خدا بیامرزای دولار از ما بحجت و من توفیق داشتم یک سال یه درست خصوصی داشتم بعد از دو ساعت سه بعد از دو خدمتشون میرسیدیم و من یکی از توفیقات خلاصه یا مقتد از نعم قبله دهقابه های خدا را همین یک سال خدمت ایشان بودنم بوده. یک روزشون یک جمله ای بود که قضیه ظاهرا مربوط به خودشون بود. خب یکی از بزرگان یه روزی جمکران بود، جمکران مغلوب از جمعیت بود، خدمت حضرت ولیعهد عرض کرد آقا ماشاءالله طرفدار زیاد دارید شما، آقان زیاد دارید، این همه جمعیت از دور نزدیک آمدن، همه به عشق شما آمدن. حضرت به من نگاه کرد و فرمود فلانی اینها همه برا خودشون آمدن، یکی خوبه میخواد، یکی بچه خواهد، یکی مریضه، یکی فقط از میان این هزاران نفر دو نفر اومدن اینجا از خدای عالم اومدن، من میخوام از خود من، خود من رو میخوام نه غیر من را. و تلاش کنیم اگر همچه توفیقی چه در بیداری چه در رویا برده نمی کنن، رویا اینها هم با بیداری یکیست. رسیدیم به خدمت اونها، از اونها خودشون رو بخواهیم. اگر به خودشون رسید شدیم همه چه داریم، هم دنیا داریم هم آخرت داریم، هم ظاهر داریم هم باطن داریم. نکته دیگری که من بگم و دیگه دعا کنم، یکی از چیزهایی که های دوستان اگر حال پیدا کردی، ماه رمضان هم نزدیکه، دعاها به اجابت میرسه، این شب بعد از شب غم با فضیلت ترین شب. یکی از چیزهایی که از خدای عالم میخواد عاقبت خیریه، خیلی مهم. مرحوم آیت الله اشراقی داماد حضرت امام بگه یک روزی جمعران با هم قدم میزدیم، امام به من فرمود آقای اشراقی اگر یک نفر از طرف خدای عالم بیاد به تو بگه آقای اشراقی یک دعای مستجاب، یک حاجت از درد قبول شده از طرف خدای عالم داری، از خدا چی میخوای؟ آقای اشراقی میگه من هرچی فکر کردم چیزی به ذهنم نرسید. گفتم آقا اگر همچه اتفاقی برای شما بیفته شما خود چی میخوای از خدا؟ او آقای اشراقی من از خدا دانم عاقبت به خیری میخوام. خدا بیامرزاید الله شیخ محمد شهاب آبادی استادزاده امام، من توفیق داشتم 8 سال بحث هم خارج فقه هم خارج اذکار و هم خارج مصباح الغوند بویوی ایشون در حضور داشتم. ایشون خیلی روی این قضیه تکیه میکرد و میگفت ببینید شب عاشورا تعداد زیادی با امام حسین آمدن تا بله در بهشت، فاصله اینها با بهشت چند سال بیشتر نبود. شب عاشورا امام حسین عبا را کشید به سر تو، هر کس میخواد دره بره یه احترام کرد، یعنی دم در بهشت برگشت. ایش ایشون مثال میزد، میگفت روز عاشورا آخرین لحظه عمر زب یه غلامی داشت، شمشیر داد دستش، گفت برو سر امام حسین رو در باقی بندگان از بدن جدا کن. این جوان آمد سر امام حسین رو جدا کن. امام حسین یه نگاهی کرد، نمیدونم چه نگاهی بود. این جوان آنچنان منقلب با همون شمشیری که آمده بود امام حسین رو بکشه برگشت، با صفاقیان رو به مرز درگیر شد و جز آخرین نفری بود قبل از امام حسین شهادت رسید. ایشون مثال میزد برای عاقبت به خیری و عاقبت به شری به همه قضیه کربلا. در ازای امشب انشاءالله عزیزانم تلاش کنیم از خدای عالم یکی از مهمترین چیزی که میخواهیم عاقبت به خیری هست و تلاش کنیم عرض کردم رابطمون رو با امام حسین بیشتر کنه. روایت امام صادق نه همیشه من ندیدم کل ناس رو کنم به جا همه ما تشریف به جا تیم بلاکن صفیه نکل حسین نه هست کشتی امام حسین در این مسیح کرد زود به عدد برسان. آقا امام صادق در مدینه مریض میشه، بیمارستان طول میکشه، یکی از اصحاب رو میفرسته کربلا دیر و قبله دعا کنم. راوی میگه یا ابن رسول تو حجت خدایی، من برم برای حجت خدا دعا کنم. و همین قضیه برای امام هادی هم اتفاق افتاده. حضرت میفرماید خدای عالم به خاطر اون شهادتش خدا سه چیز که امام حسین داده هیچ کس نداره. یک از شفا بی قربته، خوردن قربته پدر بزرگوار شیخ کنبر و علی حرامه، خوردن قربته دیگر ائمه حرامه، ولی خوردن قربته امام حسین شفا. الاجابه تحت قربته یکی از چیزهای خدای عالم امام حسین داخلیش کس نداده، اجابت دعا تحت قربته. ولی زیاد تلاش کنیم دوستان عزیز میخوایم به حضرت ولیعهد برسیم رابطه با امام حسین بیشتر ولو با یک دقیقه قلبی کردن، ولو یک لحظه چشممون را اشغال کردن، یک لحظه این قلبمون را به کربلا فرستادن، ولی این رو تلاش کنیم که هیچ روزی رو ترک نکنیم. مصاحب سید شهدا را مخصوصا اون جمله ای که ظاهرا از سید بحرالعلوم که میگه من وارد حرم امام حسین شدم دیدم حضرت ولیعهد ارواح ناپدار مشغول عزاداری برای جسدش امام حسین، فرمود سید میگه به روضه یکی امام حسین رو بخوانم. ارکز ناو کدام روضه را؟ فرمود که دید روزی که آخر انتداع جهنم رو بسازم. من نمیدانم دوستان عزیز در کربلا اتفاقات زیادی افتاده، شهادت علی اکبر، شهادت حضرت قاسم، شهادت ابوالفضل العباس و غیره، ولی اون آخرین لحظه که سید شهدا میاد غیرت الله کنار قیام صدا میزند یا زینب یا ام کلثوم یا سکینه یا رقیه علیکن من السلام، خدا حافظ منم رفتم. علی رحمت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدایا قسمت میدهیم به آبروی امام حسین، هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای مان بپوشان، ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده، انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما، خدمتگزاران به ساحت مقدسش در هر لباس منصبی هستند بالاخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدار. خدایا تو را قسم رحمت میدهیم به آبروی امام حسین رفت گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان، حوائج جمع ما همین شد به آبروی سید الشهدا و به آبروی ولی عصر برآورده نما. دعاهای ما به اجابت برسان از یه برگاه پاک انبیا، اولیا، صدیقین، صالحین، شهدا، بالاخص امام راحل، صلوات قرآن خطبه برمانید.